به پایگاه خبری گلبنی خوش آمدید. شما شنونده رادیو گلبنی هستید.
میخوام تو این لحظه صحبت بکنم با جناب آقای دکتر مجید دریکوند، دانش آموخته و فعال محیط زیست. آقای دکتر سلام.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مردم خوب ایران. خیلی خوشحالم که باز داریم راجع به موضوع محیطی صحبت می‌کنیم و به یک موضوع جدی و اساسی در این موضوع.
بله خیلی هم مهمه و خیلی هم فکر می‌کنم در آینده این مهم‌تر بشه، هر روز داره هی قضیهش مهم‌تر میشه. آقای دکتر، در مورد این تورهای ماجراجویانه و اینکه چه عواقب این تورها میتونن در آینده داشته باشن، حالا نمیدونم عرایض منو شنیدین قبل از اینکه باهاتون صحبت بکنم در مورد اینکه حالا درگی زنم وسط ماجراجویانه دارن یا هر کسی با هر قد و قواره و توانایی هم دارن برمیدارن به خاطر پول میارنشون و اونا خب بالاخره به مراتب بیشتر میتونن به محیط زیست آسیب برسونن. میتونیم یه ذره در مورد عواقب این قضیه که در آینده ممکن چه اتفاقاتی بیفته حرف بزنیم؟
من حتما به این خواهم پرداخت، اما قبل از اون اجازه بدین در یه جمله کوتاه بگم. در مورد فعالین محیط زیست، همه فکر میکنن که فعالین محیط زیست یه سری آدمن که بیکارن و خیلی پول دارن و برای شعاف یا مثلا یه پوز محیط زیستی میان و مثلا جلوی چه یه لودری دراز میکشن یا دور درخت مثلا حلقه میزنن، اما متاسفانه ابعاد مختلف آسیب‌های محیط زیستی اینقدر زیاد شده که دیگه واقعا فعال محیط فرصت سرخاروندن ندارن. یکیش همین تورهای طبیعت‌گردی ماجراجویانه است که اصلا یه آش بالاخره خیلی جالبی ازش در اومده در ایران. ببینید اصلا طبیعت‌گردی ماجراجویانه، اولا طبیعت‌گردی خودش اساس داره، مهارت نیاز داره، توانایی نیاز داره، زیرساخت نیاز داره، برگزار کننده تورهای خیلی خیلی قوی و حرفه‌ای میخواد، سرمایه گذاری نیاز داره و دانش و علم نیاز داره. حالا در اینکه اینها اساسا وجود ندارن، خیلی من به اینا کاری ندارم چون راجعش خیلی صحبت کردیم. بعد ما اومدیم خیلی پیشرفت هم دادیم این ماجرا رو، طبیعت‌گردی ناقصمون رو، گردشگری ناقصمون رو آوردیم، پیشرفت دادیم و یک لول بالاتر ازش داریم مردم ارائه میدیم. اما خیلی نکته خوبی گفتیم، من اشاره بکنم شما مثلا ببینید چند تا از سایت های طبیعت‌گردی ماجراجویانه در دنیا رو، پارک ملی سرنگتی یا ماسای مارا با اون حجم عظیم حیات وحش و روابط اکولوژیک خیلی خیلی عجیب غریب و جالب و مردم میرن وارد میشن. اهرام مصر یکی از مقصدهای گردشگری ماجراجویانه است. دیواره مرجانی استرالیا یکی از اینهاست. آمازون، جنگل‌های آمازون و آثار باقی مانده از در واقع تمدن اینکاها در اونجا یکی از مقصدهاست و خیلی چیزهای دیگر. ببینید به این میگن مثلا یک طبیعت‌گردی ماجراجویانه که بری وارد طبیعت بشی چیز ببینی
و کار هر کسی هم نیست
و کار هر کسی هم نیست و توانایی میخواد. حالا من میخوام یه مقایسه کوچیک بکنم، خیلی نمیخوام متون رو فقط روخانی بکنم چون که مردم خسته میشن، میخوام یه مصداق بگم. در خارج از کشور، اصلا اسم خارج از کشور نه، اونهایی که پیشرو هستن در زمینه گردشگری و به خصوص گردشگری مسئولانه و ماجراجویانه. ببین مسئولانه جز لاینساک همه اینها، یعنی یک گردشگر وقتی وارد طبیعت خونش خارج میشه، گردشگر باید این مسئولیتش رو نسبت به طبیعت و جایی که داره میره رو لحاظ بکنه. اما در ایران من فقط اشاره نمی‌کنم که این مقاصد کجاست، فقط برنامه خنده‌دار یک تور طبیعت‌گردی ماجراجویانه رو برای شما در 5 ساعت میخوام به شما بگم. 1:05 صبح حرکت از میدان نوبنیاد. ببینید تور طبیعت‌گردی با مقصد ماجراجویانه فراخوان داده، 70% هم تخفیف داده.
دانه
5 صبح از میدان نوبنیاد حرکت میکنن، ظهر فرود از ارتفاع در عباس‌آباد بهشهر. ای بابا چه جوری آخه ممکنه یه نفر شما در 4 ساعت آمادگی فرود از ارتفاع براش ایجاد بکنید؟ از به ادامه برنامه توجه کنین، از تراکتور سواری و مسابقه گروهی پیدا کردن گنج در طبیعت. ببینید واقعا اینها جای تأسف داره، من اینا رو اصلا آدم میخونه
یعنی شوخ بزنیم طبیعت رو که گنج پیدا کنیم.
آره بریم تو طبیعت گنج پیدا کنیم. حالا گنج چیه؟ مثلا یه سری مثلا چه میدونم از این مهرهای مثلا 1 کیلو مثلا 1000 تومانی قائم کردن توی مثلا یه جعبه گذاشتن، بعد میگن خب مثلا برید اینجا این گنج رو پیدا کنید. بعد شب بعد از اون شب آتش بازی در جنگل و ازم به حضور شما که آخر شب پیاده شدن در تهران پارس، سرای تهران پارس.
یعنی تخریب بازی.
این برنامه یک روزه تور در واقع ماجراجویان طبیعتگی در ایران، و جالبه بدونید که برای کودکان زیر دو سال این تور رایگانه. آخه کجای دنیا یه بچه زیر دو سال رو میبرن طبیعتگردی ماجراجویانه؟ به چه دردش میخوره اصلا؟ مگه میتونه این آدمی که دو سال است و رایگان هم دارن میبرنش طبیعتگردی داشت؟ ببینید متاسفانه ما هنوز تعریف درستی از طبیعتگردی، از ظرفیت‌های گردشگری، از زیرساخت‌های صحیح در حوزه گردشگری نداریم، و اشاره خواهم کرد در یکی دو دقیقه آتی که چه دلیلی داره این ماجرا که ما اینقدر ضعیف هستیم در این ماجرا. ببینید کسی که وارد طبیعت میشه باید مهارت خاص داشته باشه. مردم ما فکر میکنن اگر کسی بخواد بره در مسابقات جهانی شنای دریای آزاد شرکت کنه قاعدتا باید شنا بلد باشه دیگه.
دقیقاً
شنا بلد نباشه بره شنا بکنه.
آیدو که همجا نگرده، چون که آخه میدونی ما گردشگری در هر صورت و در هر جایی برامون حکم تفریح رو داره. تفریح باشه همین میشه تاج.
خب این تعریف دقیقاً اساساً ایراد داره. اون بخش با مخاطبین شما به این موضوع اشاره کرد که ما تعریفمون از هیجان باید بازخوانی بشه و خیلی موضوع دیگه. خب چطور ممکنه یه کسی مهارت نداشته باشه مثلا بره توی یه ارزم بوزور شما از یه زیپلاین بخواد مثلا استفاده بکنه، یا مثلا بره 5 روز طبیعتگردی طاقت فرسا داشته باشه؟ اساساً هیجان معنیش متفاوت است. اصلا هیجان فقط رفتن و آویزون شدن از یک دیواره که نیست، یا مثلا پرت شدن از یک ارتفاع، اینا بخشی از این ماجراست. دیدن مناظر طبیعی، آگاهی از ارزش‌های اکولوژیک و خیلی از حیات وحش غنی و در واقع بکری که ما داریم در طبیعت، و ما به راحتی داریم به اینها آسیب وارد می‌کنیم با رفتن به طبیعت، سر و صدا ایجاد کردن، داد و هوای ایجاد کردن، باقی مونده هایی که از در واقع غذای ما و وسایل ما. خیلی جالبه به شما بگم جناب قلمبر، این که مثلا در بخشی از کویرها، در تپه‌های ماسه‌ای یا در جاهایی که مناطق برفگیر هستن، برای سر خوردن اینها مثلا طبیعتگردا رو میبرن سر بخورن، و به نظرشون این یعنی هیجان، و بعد تیوب‌هاشون تماما تیوب‌ها اونجا باقی مونده و موجب شده که حیات وحش به اینا به شکل غذا نگاه میکنه، و بسیار آسیب‌های جدی، آتش سوزی، زباله، سر و صدا، فرسایش. واقعا این سلیقه و ذائقه مشتریان ماست و مردم ماست. این توهین اصلا به مخاطبین ما نیست در کشور ما. حالا من فقط میخوام خیلی هم کوتاه بگم و بعد در خدمتون باشم. این مردم ما بدونن این یک دروغ بزرگه که اولا اینها تورهای طبیعتگردی مسئولانه و ماجراجویانه، این یک دروغ بزرگه، و آسیب نزدن به طبیعت هم یک دروغ بزرگه. بدون تعارف خدمتتون عرض بکنم،
من یه چیزی بگم وسط حرفتون، ببخشید. منظور آقای دکتر مجید، من به شنونده بگم، منظور آقای جناب دکتر مجید دریکوند این نیست که نریم و تفریح نکنیم و در گردشگری نکنیم، ولی یک آموزش میخواد، یک استایلی داره و یک طرز تفکر خوبی داره. مثلا وقتی که کسی میره زیپلاین بکنه، نمیگه آقای دریکوند نرو زیپلاین بکن، ولی تو وقتی طرز فکرت این باشه که در حین زیپلاین حتما فیلمت گرفته باشه و تفریح باشه، قطعا 10 دقیقه قبلش یا 10 دقیقه بعدش با طرز فکر تفریح کردن حتما یک تخریبی رو در اون محیط زیست
و خود آدم هم
آسیب زدی.
ببینید راجع به موضوع من بگم، بارها هم گفتم حق اساسی مردم هست که از طبیعت و از موارد استفاده بکنه، اصلا شکی تو این ماجرا نیست، یعنی بایستی استفاده بکنه، اما نوع استفاده هم خیلی موضوع که مد نظر فعالین محیطی هست. چطور از یک سایت گردشگری استفاده بکنیم؟ چند نفر در طول سال وارد بشن، در طول ماه وارد بشن، در چه فصولی وارد بشن، اینهایی که وارد بشن چه مهارت‌هایی داشته باشن؟ ببین یه چیزی ما استفاده به اسم کرین کپاسیتی یا ظرفیت برد، ظرفیت تحمل. خب معلومه که مثلا یه پل معلق اگر روی یک مثلا عرصه‌ای باشه، روی رودخانه‌ای باشه، تحمل مثلا ورود 100 نفر رو نداره. یا مثلا دریاچه گهر در لرستان معلومه که ظرفیت پذیرش 20,000 نفر رو نداره. همه جای دنیا همین اتفاق میفته. یعنی شما میری ثبت نام میکنی، ممکنه امسال نوبت بهت نرسه، سال آینده نوبت بهت
برسه. پس ما یه جایی رو میخوایم که ثبت نام بکنه، نوبت به نوبت بفرسته. من دقیقاً میخوام
در بخش پایانی به این موضوع اشاره بکنم. ما به شدت در دستگاه‌های متولی هم گردشگری و محیط زیست ضعف شدیدی داریم. ضعف برنامه‌ریزی، ضعف به‌روزرسانی روش‌ها، متدها، پروسه‌ها، فرآیندها، و خیلی جای دیگه در پایه‌ریزی گردشگری صحیح و مسئولانه و فنی ضعیف هستیم. طبیعیه که مردم مسئول این کار نیستن، مردم مسئول این نیستن که بیان خودشون تجه، هرچند که به اندازه شهروندی خودشون مسئول هستن، اما اساسا در کشورها، در دولت‌ها، دولت‌ها هستن که مسئول این کار هستن. میباید بیان برنامه‌ریزی بکنن، اگر بلد نیستن برن یاد بگیرن، روش‌های جدید پیدا بکنن، ارائه بدن و تلاش بکنن در نظارت بر اجرای این موضوع، یعنی در بر نظارت بر تورهای گردشگری. ما خیلی ضعیفی، من فکر نمی‌کنم که هیچ کدام از مسئولین ما، یا نگم هیچ کدام، مطلق نگم، بخش عمده‌شون اصلا شاید اساساً خیلی مهم نباشه براشون که چه اتفاقی در تورهای طبیعت‌گردی یا تورهای ماجراجویی داره میفته. به سلامت مردم خیلی شاید اهمیت ندن. در بحث آموزش عمومی، من ببین هر دفعه دارم به آموزش عمومی اشاره میکنم، در بحث آموزش عمومی واقعا ما نمره مردودی میگیریم، یعنی ما مردود میشیم در آموزش مردم. طبیعی مردم ما دنبال تفریح هستن، نیاز به تفریح دارن، حقشونه که تفریح بکنن،
ولی یکی باید هدایتشون کنه، آموزششون بده.
اما کسی باید به اینا آموزش بده. خب طبیعیه کسی که، خب مردم که منتظر نمیمونن بگن خب ما نمیریم تا آخر عمرمون در طبیعت برای که دولت به ما آموزش نده، این که اصلا درست نیست. پس این وسط، این زلی که وظیفه خودش رو انجام نداده، اون متولیان کار هستن. ببین مردم علاقمندن، مردم پویا هستن، ظرفیت پذیرش اینها رو دارن. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از مردم اگر بهش بگی ها تو باید این خصوصیات رو داشته باشی و باید وارد طبیعت بشی بگه نه من نمیخوام، برای اینکه علاقمند به طبیعت، برای اینکه سرشتش از همین طبیعت هست، حتما یاد خواهد گرفت و اینجوری لذت بیشتری برای خواهد داشت و طبیعت کمتر آسیب خواهد
خورد. خیلی جاها معمولا تو این اتفاق افتاده. یه وقت من یادم مثلا اون کسایی که ویلا دارن تو شمال یا مثلا تو کیش یا هر جایی، بعد دنبال این قایقای چی هم بنزینی مثلا گاز میدن.
بله
اونا بودن. بعد مثلا میگفتن که آقا بابا به سختی میدن نمیدن، باید مثلا بریم گواهینامه‌شو بگیریم، بعد نجات قرقی یاد بگیریم، بعد چیکار بکنیم چیکار بکنیم. یه چهار تا فیلتر داشت، یا بعضیا میرفتن انجام میدادن میگرفتن، یا مثلا بی خیالش میشدن.
بله
درسته، برای اینکه مثلا تا چند چند جوری، این اتفاق یکی دو جا افتاده به هر حال، ولی توی یه جاهایی مثل جنگل، مثل طبیعت، مثل دشت، مثل کوه، انگار کمتر میفته، انگار مثلا حالا خطر کمتری داره، یا مثلا آسیب کمتری میبینه، در حالی که اینطوری نیست.
به شدت ضعف قوانین بسیار قدیمی، قوانینی که در حوزه محیط زیست جا قلمبر مربوط به دهه 30 و 40 شمسی هستن، خب معلومه که اون قانونی که مال اون موقع
جواب نمیده،
فعلی رو نمیده. بله. اون موقع ما 20 میلیون جمعیت داشتیم، الان 80 میلیون جمعیت داریم.
بله.
مثلا خیلی جالب، شما بدونید مثلا آسیب به یک درخت، برفرض مثلا یه درخت رو شما ببری، قانون اجازه داده از 20,000 تومان تا 200,000 تومان جریمه بکنی. این برای اون موقع شاید خیلی بود، ولی با دلار مثلا امروز که شما با حساب بکنید نرخ
یه یورو واسش بسرف اصلا ببره.
آره، این که بعد خیلی این اتفاق میفته ها، متاسفانه. یعنی میگه خیلی خوب، من چون میدونن اون کسایی که دارن آسیب میزنن، قاچاقچیای چوب، اونهایی که در شهرها به ساخت و ساز میپردازن و درختایی که جلوی ساختمونهاشون رو میگیره میبرن، میگه خیلی خوب باشه، قانونی جریمه‌مون کنین، بریم مثلا
میبریم پولشو
یه میلیون تومان جریمه داده.
آره.
خب اساسا این جریمه ها، این قوانین روزآمد نیستن.
بله.
در ممکنه تو کانال تعریف شده باشم، خیلی بازدارنده ضعف قوانین، آموزش عمومی، ضعف نظارت، متاسفانه دست به دست هم داده و آسیب داره.
زنده باشی، متشکرم. من با شما خدافظی میکنم، فقط تا تو خط هستید اینو خیلی سریع بگم که پس حالا تا این اتفاق بیفته، ان شاءالله به زودی بیفته، از همون 5 صبح تو میدون نوبنیاد به این قضیه فکر بکنیم که رفتیم اونجا، من حداقل کار پرخطری نکنم و به چشم تفریحم بهش زیاد نگاه نکنم در این تفریح، و یاد بگیرم که دارم 12 شب میگم چیزی بهم اضافه شده باشه.
واقعا اینطوری، واقعا اینجوریه که مردم باید وقت بعد بذارن.
بله، کاری که میتونیم انجامش بدیم دیگه. متشکرم از شما، خواهش میکنم جناب دکتر مجید دریکمند، دانش آموخته و فعال محیط زیست، باهاتون خدافظی می‌کنم.
ممنون که رادیو گلبنی رو شنیدید. gulvani.ir